خانم شاکری.
سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه‌تون. در خدمتتونیم با بخش در واقع حال خوب و امیدوارم که روز خوبی هم پیش رومون باشه.
ایشالله. ما کلی دل بستیم به این بخش ها.
اختیار دارین همچنین.
امیدوارم حالمون کلی بهتر بشه بعد از شنیدن صحبت‌های شما. به هر حال زندگی بالا و پایین زیاد داره، گاهی خوشیم، گاهی غمگین، گاهی وقتا حتی ممکنه با بحران‌هایی در زندگیمون مواجه بشیم و خیلی مهمه که ما توانایی تاب‌آوری داشته باشیم در مقابل این بحران‌ها. یه وقتایی نه تنها خودمون بلکه بتونیم یک خانواده رو هم مدیریت بکنیم، یا شاید حتی بزرگتر از خانواده، شاید یک جمع خانوادگی رو یک نفر مسئولیتی بر دوشش باشه و نیاز باشه که بتونه در این مواقع مدیریت بکنه. قطعا حرفای شما در این خصوص شنیدنی.
سلامت باشین. درسته، از اونجایی که واقعا زندگی غیر قابل پیش بینیه و حتما ما در طول زندگی با چالش‌های مواجه خواهیم بود، اینکه بدونیم چطوری در برابر این چالش‌ها تاب‌آوری داشته باشیم و شکننده نباشیم میتونه کمک کنه تا از این بحران‌ها بیایم بیرون. یکی از مهمترین اتفاقاتی که تو اینجور مواقع میفته اینه که در قدم اول افراد دچار شوک میشن.
بله.
وقتی که در واقع ترماها به سمت ما حمله میکنن، این شوک باعث میشه که ما یه بخش زیادی از احساساتمون رو امکان بروزش رو نداشته باشیم و اینکه امکان بروز این احساسات وجود نداره و اونها رو در خودمون سرکوب میکنیم یا نگرش میداریم ما رو شکننده میکنه. یعنی میخوام بگم که شاید یکی از مهمترین اتفاقاتی که باید در این مواقع بیفته اینه که احساساتمون رو بپذیریم و یه راهی پیدا کنیم برای اینکه اونها رو به شکل سالمی بروزش بدیم.
گفتین که شکنندگی نداشته باشیم. حالا تصور کنیم که کسی از این مرحله عبور کرده، یعنی شکسته، یه بحرانی براش پیش اومده و الان وضعیت خوبی نداره. شنونده‌ای هست که دوست داره به این فرد کمک بکنه. چه کاری میتونیم براش انجام بدیم؟
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین، اینکه ما بتونیم از گروه‌های حمایتی، دوستان، نزدیکان کمک بگیریم تو این مواقع. یکی از اون در واقع کارهایی که میشه کرد برای اینکه همگی با هم دیگه دست به دست هم بدیم از این بحران‌ها بیایم بیرون. توی اینجور مواقع مهمترین اقدام اینه که سرزنش نکنیم و اون حس رو اجازه ابراز بهش بدیم، یعنی اون حس رو بدون قضاوت، بدون ارزش گذاری بپذیریم. هر چی که هست، غم، ترس، خشم، هر کدوم از این احساسات که تجربه میشه، بدون اینکه لیبل یا برچسبی بزنیم فضا بدیم که بیاد بیرون از درون ما و بروز داده بشه.
خانم شاکری، گاهی وقتا در خانواده میبینم برخی با بحران‌های مواجهند و برای اینکه بار غم این بحران کمتر روی شونه هاشون احساس بشه، یه وقتی میان کتمانش میکنن. یعنی مثلا فردی هست در خانواده بیماری دارن، مبتلا به اعتیاد، و این رو نادیده میگیرن، یا یه وقتی میبینیم که اصلا به گونه‌ای برخورد میکنن که انگار اون فرد عضوی از اون خانواده نیست، تردش میکنن از خانواده. یا برخی میان فرار میکنن از دنبال کردن خبرها، میان آقا ما اصلا از خبرها مطلع نباشیم، یعنی به یه ناآگاهی پناه میارن برای اینکه آرامش داشته باشن. اینها میتونه راهکار مناسبی باشه به نظر شما؟
دقیقاً توی اول صحبتام به همین نکته اشاره کردم که وقتی یه بحران به ما حمله میکنه، اولین اتفاقی که میفته اینه که ما اونو انکارش میکنیم و نادیدش میگیریم. اون بحران هر چی که میخواد اسمش باشه فرقی نمیکنه. نادیده گرفتن یکی از روشهای دفاعی ماست که به صورت غریزی بلدیمش، اما اتفاقی که باید در این بحران ها بیفته برای حل مسئله، ما باید صورت مسئله رو دقیقاً ازش آگاه باشیم و ببینیمش. بنابراین این روش یک روش ناپخته و غیر بالغانه است. اون چیزی که به ما میتونه کمک بکنه اینه که دقیقاً مسئله رو درک بکنیم و بپذیریم که اون مسئله چیه و بعد شروع کنیم به حل مسئله کردن. یعنی آگاهی از موضوع میتونه به ما کمک کنه که قدم‌های مثبت برداریم، ولی هر چی که اونو حذفش میکنیم و انکارش میکنیم، تنها اتفاقی که میفته اینه که احساس سرکوب میشه و زمانی که احساس سرکوب میشه توی یه جای دیگه، یه فضای دیگه، یه موقعیت دیگه به شکل آسیب زننده تر خودشو بروز میده.
گاهی وقتا ما میپذیریم یک موضوعی رو، مشکلی رو، چالشی رو، ولی قدرتی برای حل اون مسئله نداریم. موضوع ممکنه عمومیت هم داشته باشه. کشوری خدایی نکرده دچار جنگ میشه، یک حادثه طبیعی اتفاق میفته، زلزله میشه و خب همه چیز به هم میریزه، بحران ها و چالش های مختلفی هم پیش میاد. ما نمیتونیم مسئله رو حل بکنیم، خیلی کلان ماجرا. اینجور وقت باید چیکار کرد؟
از کوچکترین فضاهای حمایتی باید استفاده کنیم. یعنی درسته که نمیتونیم مسئله رو به صورت کامل حل کنیم، درسته که شاید همه درگیرش باشیم، درسته که نیروی نجات دهندهی در بیرون ممکنه وجود نداشته باشه، اما همون در واقع اتفاقات کوچیک، همون حمایت‌های کم، حمایت‌های اندکی که همه دست به دست هم بدن، هر کسی اون پتانسیل رو در خود شناسایی کنه و اونو بذاره در واقع وسط و ازش استفاده بکنم، میتونه کمک کننده باشه برای اینکه قدم‌های بزرگتر بعدی شکل بگیره. پذیرش همون اتفاقیه که تو این شرایط باید اتفاق بیفته دیگه. یعنی من وقتی بپذیرم که همه حالمون بده و همون چیزی رو که هست در واقع ازش استفاده بکنم، کمک میکنه که پتانسیل‌های درونی فعال‌تر بشه. برای همینه که این موضوع مهمه که بپذیریم که چه اتفاقی داره میفته.
به جز پذیرش چه روزنه های حمایتی دیگه ای وجود داره؟
هر چیزی که فکر میکنیم میتونه کمک کننده باشه، درخواست مثل. کردن مثل درخواست کردن اون چیز رو که نیاز داریم مطرح کنیم، توی خودمون نگه نداریم. گاهی وقتا آدم ها حتی در بروز در واقع اون چیزی که نیاز دارن هم دچار مشکلن. من وقتی قدم برمیدارم و درخواست میکنم، ممکنه که توی در واقع دایره شرایط و پتانسیل های من چیزی وجود نداشته باشه برای حل این، ولی یک نفر در بیرون بتونه اون چیزی رو که نیاز دارم رو در اختیار من بذاره بدون اینکه من ازش اطلاع داشته باشم.
این در خانم ها خیلی عمومیت داره.
دقیقاً.
معمولا دردشون کمتر میگن خودت باید بفهمی.
شاید برعکس، اتفاقا من فکر می‌کنم خانم‌ها خیلی خوب میتونن همدلی کنن، مخصوصا در جمع‌هایی که با همجنس خودشون میذارن و در واقع صحبت میکنن، مشکلات رو راحت بیان میکنن. شاید انتظاری که از آقایون دارن، حالا نمیخوام بحثم جنسیتی باشه، ولی شاید این انتظاری که از آقایون به عنوان یک جنسیت قوی تر دارن که تو خودت بفهم، اما انتظار غلطیه. یعنی ما باید به عنوان بزرگسالان سالم یاد بگیریم که چطوری نیازهامون رو بیان کنیم و اونها رو تلاش کنیم که بیانش بکنیم، هر چقدر سخت. به هر حال فضای بیرون فضاییه که پتانسیل و امکانات زیاد داره و ما ازش اطلاع نداریم. شاید با بیانش این درها هم به روی ما باز بشه که از اون امکانات استفاده بکنیم.
فکر میکنم هر انسانی یک ظرفیت داره در وجودش به نام همدردی که اون رو میتونه در اختیار دیگران قرار بده و کمک کنه که حالشون بهتر بشه. این حال خوبه میتونه با همدردی تا حدودی برآورده بشه. همدردی آیا راه و روشی داره؟ چون من فکر میکنم خیلیمون بلد نیستیم همدردی کنیم. یکی میاد از ما گلایه میکنه یا از دردی به ما میگه، حالا بیشتر ما ایرانی‌ها شاید اینطور باشیم، میگیم بابا من که از تو بدترم، حالا بذار بگم برات. خودمون تازه شروع میکنیم به درد دل کردن.
دقیقاً اون چیزی که ما بلدیم بیشتر افراد همدلی کردن تا همدردی کردن. دقیقاً شما درست میگین، تا همدلی کردن. اون چیزی که به ما کمک میکنه همدلی کردنه. به چه معنی؟ یعنی ما وقتی همدردیم، اون یکی میگه، منم از درد خودم میگم، یعنی اصلا اونو نمیشنومش. ولی وقتی ما همدلی میکنیم، او میگه و من احساس اون رو درک میکنم که چیه، خودمو جای اون آدم میذارم و در واقع دقیقاً شرایط فکری، احساسی و موقعیت اونو ادراک میکنم، بر اساس اون یه واکنشی نشون میدم. ولی در همدردی دقیقاً این اتفاق میفته که شما میگی من یه درد بزرگتر میگم که در واقع درد شما رو کوچیک کنم و این کمک کننده نیست به ماجرا. وقتی ما احساسات طرف مقابل رو بتونیم درک کنیم و بر اساسش بازخورد مناسب بدیم، اون احساس در واقع تموم میشه. تموم میشه به این معنی که چون ادراک میشه، از فشار در واقع حسی اون ماجرا کاسته میشه و فرد میتونه که در واقع اون تنشن یا اون فشار هیجانی رو توی خودش کاهش بده و بعد تازه دریچه های فکر باز میشه و ما میتونیم حل مسئله بکنیم. اما در همدردی ما دقیقاً یه دردم رو دردای طرف مقابل میذاریم و یه مثلا به مسائلش اضافه میکنیم. بنابراین همدلی کردن یکی از اون تکنیک های خیلی مهمیه که من فکر میکنم همه آدم ها باید یاد بگیرنش و حالا مهارتش رو خودشون ایجاد بکنن.
خیلی متشکرم از شما خانم شاکری روانشناس، امیدوارم فرصت دیگری در همین برنامه بتونیم بازم با هم گفتگو.
خیلی خوشحال شدم که در کنارتون بودم، امیدوارم که مفید بوده باشه.
زنده باشید. حال خوب شما آرزوی ماست مردم عزیز.
شاه مزاره مزاره غریب ره گذارای دیدم. الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره وای چه روزگارای دیدم. پهنای صحرای دلتنگی والله سیه غروبای دیدا. الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره غریب ره گذارای دیدا.
صدای جاودان علیرضا قربانی رو با هم دیگه شنیدیم، چه کار قشنگی هم بود. ساعتم شد 7:15. با ما لطفاً در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه 30094 در اختیارتونه. شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466. جالبه با خانم شاکری از همدردی و همدلی صحبت کردیم. نگاه میکردم امروز یک مناسبت مرتبط هم داریم، روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی است که این مناسبت رو هم گرامی می‌داریم. در همین رابطه هم اگر تمایل داشتید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه یا تماس تلفنی با ما صحبت کنید. و حالا بریم سراغ دوستان خوبمون در پارک شهر تهران منطقه 12. پیشنهاد میکنم اگه نزدیک هستید به پارک شهر سری بزنید به آقای علیرضا محمدی و رفقای ورزشکار، میتونه انتخاب خوبی باشه برای آغاز یک صبح پر انرژی. آقای محمدی سلام به شما، صبحتون بخیر.
الهی به نام تو آغاز میکنم که ذکر نامت کلید هر در بسته ایست، پس الهی به امید تو. و سلام میکنم آی امیدی به شما شنوندگان ارجمند، هموطنان گرامی در هر کجا که صدای ما رو میشنوند. ما از بلندای تهران نه، از قلب تهران با شماییم. منطقه 12 جمع ورزشکاران صبحگاهی، اونهایی که یقین دارن روح سالم در بدن سالم هست. و صدایی که میشنوید اینها نرمش صبحگاهی در پارک شهر تهران است. و جمعیتی که نمیدونم 200 نفر، خانم ها ماشاءالله. اول سلام کنیم به خانم ها که با یک اراده امروز اومدن اینجا. فقط خانم ها میخوام بگیم، خانم هایی که الان در منزل صدای شما رو میشنون میتونن از این فضا خوب استفاده کنن. خانم ها سلام، صبح بخیر. اولا که نزد نبود، ثانیا صدا ورزشکارانه نبود. خانم ها سلام، صبح بخیر. بریم سراغ آقایان. آقایان در پارک شهر سلام، صبح بخیر. آقای کاسب کار خودشو میکنه. حالا میگن سلام سلامتی میاره و ما گفتیم اینجا سلامتی حاکمه. خانم ها آقایان سلام، صبح بخیر. ببین چون آقای کاسب اومد جواب دادن. صبح شما بخیر آقای کاسب.
صبح شما بخیر و تمام عوامل رادیو تهران که واقعا صبح به این زودی زحمت میکشن و صدای سلامتی رو به گوش مردم ایران میرسونن.
ساعت چند بیدار میشی؟
من ساعت 4:30. 4:30. 4:30 بله. صبحونه میخورم و ساعت 5:05 میزنم بیرون.
پس صبحانه رو نوش جان.
بله بله، صبحانه رو باید منزل خور که انرژی بگیری. بعضی اصلا میان اینجا صبحونه نمیخورن. میان اینجا ضعف میکنن. بعد میرن خونه صبحونه میخورن و هیچ فعالیتی هم ندارن. اون صبحونه مثل جذب و جذب نمیشه.
آی کاسب ما میخوایم بگیم یک ورزشکار از ابتدای صبح که بلند میشه چیکار باید بکنه؟
عرض کنم خدمت، اول که بلند میشه قبل از هر کاری باید 2-3 لیوان آب ولرم، آب سرد نه، آب ولرم، چون تا صبح شما خوابیدی خونت غلیظ شده، چی هم نخوردی، در اثر تنفس حداقل 1 لیتر از خون شما دفع شده، خونت غلیظ شده، آب دفع شده، خون غلیظ شده. صبح قلب نمیتونه بلند میشه به کارهای روزمره برسی، نماز و وضو و صبحونه اینا، به اصطلاح این قلب نمیتونه خون سفت و پمپاش کنه، به اصطلاح گریپاس میکنه. اغلب سکته ها میبینی صبح انجام میافته. صبح به محض اینکه بلند شدی از خواب 2-3 لیوان آب ولرم میخوری تا خونت شل بشه، رقیق بشه، تا بتونی به بقیه کارات برسی. عرض کنم توصیه میخواستم به اونایی که دوست دارن ورزش کنن، ممکنه بیماری های زیادی هم داشته باشن ولی خب نمیتونن، امکاناتش براشون فراهم نیست که اینجا بیاد در پارک شهر تهران با ما ورزش کنن. اینا تو خونه هم میتونن ورزشایی را انجام بدن. همینطور رخت خواب که خوابیده به پشت خوابیده، خیلی از ماها هم قندمون بالاست، هم پادر داریم، هم کمر داریم. برای این سه تا
شامل شما که نمیشه.
نه خیر، ما که هر روز اینجا 35 سال ورزش میکنیم. اینا دیگه ما عدد سمت 40 سال خدا شاید سرما هم نخوردم من.
خب الهی شو
انشالله که اتفاق نیفته. عرض کنم اونایی که تو رخت خواب خوابیدن به پشت هستن، میتونن پاهاشو صاف کنن، بغل هم بچسبونن، انگشتای پا رو بیارن به ساق پا، محکم فشار بدن بیاره به ساق پا نزدیک کنن، بعد از ساق پا دور کنن، همینطور مثل فلپ بازو بسته کنن، انگشتای پا کف پا رو بازو بسته کنن تا این زانوهاشون آروم آروم نرم بشه. حالا چند حرکت دیگه هم هست ان شاء الله در روزهای بعد سر فرصت خدمتتون عرض کنم.
شعار امروزمون چی باشه آقای کاسب؟
آره ما عرض کنم، ما این شعار داریم که سیب سلامتی، روز یه دونه سیب شما رو از دکتر دور نگه می‌داره. حتما و حتما هر میوه هم که نمیتونی بخوری، سیب سلامتی رو یه دونه سیب بخور، دکتر از خودت دور کن. سیب سلامتی بله.
و شما این رو یه جور دیگه هم میگفتین.
عرض کنم بله، تو تمام فرهنگای دنیا این سیب سلامتی رو همه میدونن، همه فرهنگا میدونن. انگلیسی ها آمریکایی میگن an apple a day keeps you away from the doctor، روزی یه دونه سیب تو رو از دکتر دور نگه میداره. ما ترک زبانه میگیم گنده بیرال ما دکتر قاصردار.
چخ ممنون، خیلی متشکر، سپاسگزاریم. دوستان به روال همیشه میخوام سلام بکنیم به هر کسی که الان صدای ما رو از پارک شهر تهران میشنوه. سلام هموطن، صبح بخیر هموطن. اجازه بده با شمارش من پس شد. سلام هموطن، صبح بخیر هموطن. 1 2 3
سلام هموطن، صبح بخیر هموطن.
آقای امیدی عزیز در خدمتم.
ارادت آقای محمدی، مثل همیشه از شما دوستان انرژی گرفتیم، خدا قوت میگم بهتون و سپاس فراوان. خانم ها آقایان، 7:22 اینجا رادیو تهران. چه تاریخیه؟ 22 شهریور سال 76 مقارن با 12 سپتامبر 1997. سید آروم و قرار نداره، داره توی دفترش راه میره و گاهی از خودش میپرسه یعنی اشتباه کردم که گذاشتم بره؟ آخه فقط 18 سالش بود، تازه براش عروس گرفته بودم، نکنه مدیون دختر مردم بشم. توی شیشه پنجره انعکاس چهره خودش رو میبینه. نه، این تصویر یه پدر نگران و غمگین نیست، این سیمای یه رزمنده است که آرمانهاش رو خوب میشناسه و این آرمانها رو به پسرش هم منتقل کرده. حالا تو بگو 18 ساله، تو بگو تازه داماد. دوباره همون حرف رو با خودش مرور میکنه. یکی از گروه 4 نفره‌ای که برای مأموریت جبل الرفی به منطقه اقلیم التفاح در جنوب لبنان فرستاده، پسر کوچولوی منه. اونا تونستن به مواضع صهیونیست ضربه وارد کنن، عملیات موفق بوده، همین ساعت هاست که برگردن. این دلشوره فقط از سر مهر پدریه، مگه نه خدا؟ سید به آسمون نگاه میکنه و در سکوت فرو میره. دستیار سید وارد اتاق میشه، اونو کنار پنجره میبینه در حالی که سرش رو به آسمون بلند کرده، تلویزیون رو روشن میکنه. شبکه مربوط به رژیم دشمن تصویر 3 پیکر بیجان رو پخش میکنه که موقع عقب نشینی بهشون شلیک کرده. از هویتشون خبر نداره، ولی هر لحظه که میگذره یه خنجر به قلب سید فرو میره. یکی از اون 3 پیکر، پیکر سید هادیه، فرزند ارشد سید حسن نصرالله. سید نگاهش روی تلویزیون میخکوب میشه و بعد به شکل معجزه‌گونی یه آرامش عمیق خودش رو از لابلای اشکهاش به قلبش میرسونه. از این سپتامبر تا سپتامبری که خودتم بهش بپیوندی 27 سال فاصله است و در این بین تو قدم قدم به نابودی اون رژیم اشغالگر نزدیکتر میشی. صبوری کن مرد، صبوری کن.
صدای شهر.
صبح دوشنبه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر. 7:26 دقیقه است و اینجا استدیو صدای شهر.
ترافیک.
همشهریان گرامی، بخشی از ترافیک سنگین این لحظات تهران مربوط به معابریه که خدمتتون عرض میکنم. در حال حاضر در بزرگراه علامه جعفری مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید باکری تا بزرگراه شهید ستاری و در ادامه در بزرگراه آیت الله حکیم از بزرگراه شهید ستاری تا خیابان شیخ بهایی هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از بزرگراه آزادگان تا خیابان گاندی. بزرگراه شهید لشکری غرب به شرق از بولوار گلها تا خیابان فرودگاه مهرآباد. بزرگراه بسیج در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی. بزرگراه شهید باقری شمال به جنوب از بزرگراه شهید زین‌الدین تا بزرگراه شهید سلیمانی. بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید و در نهایت مسیر جنوب به شمال بزرگراه آیت الله سعیدی از خیابان یافت‌آباد تا خیابان دامپزشکی هم ترافیک سنگینه. همشهریان عزیزی که از اتوبوس‌های خط بهارستان جمهوری استفاده کنند با این موضوعی که من الان مطرح می‌کنم خدمتتون قطعا روبرو شدید. ایستگاهی وجود داره در تقاطع خیابان آذربایجان و نواب که اتوبوس‌های این خطی که عرض کردم، یعنی بهارستان جمهوری و سایر اتوبوس‌ها، البته در این ایستگاه توقف می‌کنند و به پیاده کردن و سوار کردن مسافر اقدام می‌کنند. توقفی که قطعاً توقف کوتاهی نیست، زمان بره و با توجه به باریکی این معبر، عبور اتوبوس‌های دیگه، اینها همه برای ساکنان این منطقه و همه مسافران و افرادی که تردد می‌کنن مشکل ایجاد کرده. همراه ما باشید، گزارش همکارم خانم افشارنژاد رو بشنوید، بیشتر با موضوع آشنا بشید.
امروز در مورد اتوبوس‌های جمهوری بهارستان صحبت می‌کنیم، اتوبوس‌هایی که در تقاطع آذربایجان نواب با ایستادنشون در جایی که ایستگاه اتوبوس نیست ترافیک سنگین ایجاد میکنند. اما راجبه کم و کیف قضیه باید از ساکنین این منطقه بپرسیم، ببینیم جریان چیه.
ازم بودون شما ببینیم 100 قدم جلوتر ایستگاه اتوبوسه. این اتوبوس ها اکثرا به خاطری که میان اصلا میگه سبقت بگیرن که برن میدان جمهوری دوتن مسابقه سوار بکنن، میان اینجا وامیستن. بعد اینجا مشکل اینه که اکثرا شخصی ها میان پشت سر اتوبوس ها، میان که این چراغ رو میخوان شمارهشون رو نندازن، میان پشت سر اتوبوس ها، ماشین های دیگه مجبورن پشت سر اینا وایسن.
خب یعنی باید اونجا پارک،
باید 100 متر جلوتر باید پارک بکنم پیاده کنم مسافر،
میان سر تقاطع،
میان اینجا سر تقاطع جلو مترو به خاطر که از هم دیگه سبقت بگیرن برن زودتر مسافر سوار بکنن. این یه مقدار مشکل ایجاد میکنه، شخصی ها مجبوره چون میان پشت اینا وایسن، این که سر این تقاطع سر این مترو ترافیک به وجود میاد.
این شخصی ها میخوان این چراغ رو رد کنن، این دوربینا رو رد کنن، میان پشت این اتوبوس های واحد ما میستن راپندون درست میکنن، میان میچسبنن که شماره شون نیفته. متوجه شدین؟ به خاطر به این دلیله که یه خورده ترافیک میشه.
ایسکا داره ولی فقط شخصی ها پاک کردن، مشکل سر همونه، وگرنه مشکل دیگه نداره، خیلی راحت میرن و میان. ما نهیدیم تا حالا سر اتوبوس.